وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این آیه مبارکه بیان میکند که صفا و مروه از شعائر الهی است، از اعمالی است که نشان دهنده خدای متعال است، ما را متذکر خدای متعال میکنه. خدای متعال بعضی از کارها رو به عنوان مذکر نسبت به خودش معرفی میکنه. قطعاً اون کارها یک خاصیتی و یک جایگاهی دارد. شاید اون موطنی که اون کار بهش امر شده است یک خصوصیاتی داشته باشه که این کار در اون زمان که جعل می شود جنبه شعائریت رو داره، که این جنبه همیشه روی اون کار می ماند. حالا در بحث روایی به آن پرداخته میشه که جنبه شعائریت صفا و مروه نسبت به توجه به خدای متعال از چه جهتی بوده. بعد از این بیان خدای متعال میفهمد که پس کسی که خانه را حج بکنه یا عمره بکنه عیبی نداره که طواف بکنه به صفا و مروه. مرحوم علامه رضوان الله علیه میگن که این تعبیر تعبیر جعل اصل تشریع است، که سعی صفا و مروه تشریع شده است. نه اینکه بخواهند خصوصیت تشریع رو بیان بکنند که سعی صفا و مروه مستحب است یا واجب است. اصل تشریع با هم مستحب بودن سازگاری داره، هم با واجب بودن. خصوص ندب رو میخوان که این تعبیر بیان نمی کند، چون اگر در جایی بخواهد ندب بیان بشود عبارت به گونه دیگری باید گفته بشه. خدا متعال دوست داره. این که میخواد عیبی نداره نفی جناح و حرج رو میکنه که منافاتی به گونه با الزام نداره. البته الزام ازش استفاده نمیشه، اما ند به هم استفاده نمیشه. این البته بحث دیگری است که اشاره میکنم فقط به اون مبنای اصولی که در بحث های اصول هم از آن بحث میشود، که آیا از آیات قرآنی ما احکام تکلیفی را به طور خاص استفاده میکنیم یا اینکه نه، یا که اصلا دلالت نمی کنه به هیچ مسئله. مرحوم شیخ هم اجمالا این رو داره که نه، آیات قرآنی به هر حال اطلاقاتی داره که بنگر اصل تشریع وظائف است، اما که حالا این وظیفه فقط همین گونه از که در آیه آمده چیز دیگری بهش اضافه نمیشه. اقیم الصلاة مطلقه دیگه، نمازی میخواد دیگه، حالا هر گونه میشه. اگه معنی لغویش هم بگیریم که دعا بپا بدار، نه، میخواهد تشریعی داشته باشه. اون دعا این تشریعش اصالت مطلقه ناظر به اون قیود نیست، که مناوات با قیودی که در روایات میاد نداره. حالا تقریبا ایشون هم همین رو میخوان بفرماین. در جزئیاتی از آیه رو ادامه میدهند. فقوله تعالی ان الصفا والمروه من شعائر الله الى قوله یتوف بهما یشیر الى کون المکانین معلمین به علامت الله سبحانه. این دو مکان به علامت الهی علامت گذاری شده است. یدلان به ذالک علی، با این دو مکان بر خدای متعال دلالت می شود. و یذکرانهی تعالی، این دو حق تعالی را متذکر می شود. اختصاص ما به کونه ما من الشعائر، چرا این دو از شعائر شدن دون و بقیت الاشیاء جمیعا، یدل علی ان المراد به شعائر لیست الشعائر تکوینیه، منظور شعائر تکوینی نیست بلکه تشریعیه. بل هما شعیرتان به جعله تعالی، اینها خلاصه علامت شدن به جعل الهی. معبدین که محل عبادت بشوند، یعبدو فیهما فهما یذکران الله سبحانه. فکونهما شعیرتین یدل علی انه تعالی قد شرع فیهما عبادتا. این معلوم شد که خود متعال در این دو یک عبادتی رو تشریع فرموده است که متعلق است به این دو. و تفریع و قولهی فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علی، انما هو للایذان به اصل تشریعی تشریع السعی بین الصفا والمروه، که این سعی بین صفا و مروه تشریع شده لال افادت ندب، نه که بخواد ندب رو افاده بکنه که این عمل عمل مستحبیه. ولو کان المراد افادت ندب کان الانسب به سیاق کلام ان یم دهد تطوف، انسب این بود که مده بشود تواف کردن، لا ان ینفا زمو، نه اینکه مذمت شدنش نب بشه که لا جناح. فن حاصل المعنا اینه، انه لما کان الصفا والمروه معبدین من سکن من معابد الله، چون این دو محل عبادت و نسک است از معابد الهی، فلا یضرکم ان تعبدوه فیهما، که با توجه به روایات این معنا بهتر جا میفته. و هذا لسان التشریع، این هم لسان تشریعه که اصل عمل تشریع شده. ولو کان المراد افادت الندب کان الانسب ان یفاد ان الصفا والمروه لما کانا من شعائر الله فان الله یحب السعی فیه بینهما، خدای متعال سعی بین این دو را دوست داره. و ظاهر و تعبیر به امثال هذا القول الذي لا يفيد وحده الالزام في مقام التشريع شایان في القرآن، که اصل چیز رو تشریع رو بیان میکنه. قول تعالی في الجهاد ذالکم خیر لکم و فی الصوم و ان تصوموا خیر لکم، في القصر فليس عليكم جناح أن تخسروا من السلام. کس کردی؟ اصل تشریع با الزام هم منافات نداره، با ندب هم در جای خودش منافات نداره. در مقابل عدم تشریع که این کار کار در حال خلاف دستور نیست. من تتبع خیلن تو این الله شاکر ندیم. این ازش ندو استفاده نمیشه. از کجا؟ تعبیر خیرون نمی. بله واجب هم خیر هستی واجب که بله بله، اما حالا بگیم فقط ظهور در ندب داره این رو نه. ندب خب باید اونطور که گفته شده امر یک حرکتی میده، اصل طلبه در امر، حالا الزامیست یا نه و با قیودش استفاده شد. در این من تطوع اختلاف است که آیا عطف به فلا جناحن فمن حجه یا این که نه یه جمله مستقلیه. ایشون به هر دو گونهش معنا میکنه. ان کان معطوفا علی فائض تفریف فی قوله تعالی فمن حج البیت او ائتمر کان کالتعلیل لتشریع تطوف. این مانند علت میماند برای اینکه طواف کردن بین صفا و مروه تشریع شده. به معنای دیگری اهم از علت خاص التي تبين بقوله ان الصفا والمروه و كان المراد بالتتبع مطلق الاطاعه، یعنی کسی که اطاعت بکنه لن اطاعت المندوبه خود متعال از او تشکر میکنه. و ان كان استنافا بالعطف الى اول رایه که ان الصفا والمروه و من تطبع هم یه جمله رو داره بیان میکنه که البته خب از گردیم گاهی در آیات این گونه ممکن است یک آیه یه قسمتیش از اون سیاق خارج بشه، یک معنی مستقلی ازش استفاده بشه و معنی بدی هم نیست، هم به جهت سیاقیش یک معنا ازش استفاده میشه و هم به جهت اینکه میتواند به حد ذاتها یک معنای مستقلی داشته باشه یک معنا ازش استفاده میشه. هر دو گونهش در روایات ائمه علیهم السلام از آیات بر چنین برداشتایی رو کردن، هم برداشت سیاقی هم برداشت استقلالی. این بیانگر اطلاق آیات اگر استیناف باشه به واسطه عطف به اول آیه کانه مسوقا لعفادت محبوبیت تطوف فی نفسه، خود طواف یعنی نفسه محبوبیت داره اگر منظور خیرن همون طواف باشه. ان کان المراد به تطوع الغیر و تطوف یا اینکه نه اصلا حج و عمره محبوب است او کان مسوقا لعفادت محبوبیت الحج و العمره ان کان و العمل مراد به تطوع الخیر هازا. چون به هر حال این تطوع خیرن در کنار حج و عمره آمده است، به هر حال یک مناسبتی با یا طواف داده یا حج داده. بله اگر تو این سیاه نبود خیلی معنا عام‌تر میشه. کسی که کار خوبی رو انجام بده خدا متعال از او تشکر میکنه. میفهمند که شاکر و علیم دو اسم از اسماء حسنای الهیه. شکر این است که در برابر احسان احسان بشوند، حالا یا احسان قولی یا احسان عملی. انسان در برابر احسان کسی تشکر بکنه یا یک هدیه‌ای بده. خدای متعال محسن مطلق است. دستوراتی رو برای بندگان تشریع کرده است. خود تشریع این دستورات سرچشمه از احسان الهی میگیره. و علاوه بر این یک آثاری رو هم بر انجام این قوانین مترتب میکنه. تفضلن کنهو داره تشکر میکنه از انجام این کارها. شاکریت افتالا به این صورته. اسمان من اسماء الله الحسنا و شکره و مقابلت من احسن الیه. احسان المحسن به اظهارهی، مقابله اون کسیست که به سوی او احسان شده. احسان المحسن به اظهار این لسانان او عملا. احسان المحسن به اظهار اون احسان است لسانان او عملا. مثل کسی که ین امو الهی المنعم بالمال فیجازیه به ثناء الجمیل. منعمی به او مالی میده و هم از او تشکر میکنه. دال الان نعمته که این ثناء در طبعاً نعمت دادن رو میکنه. او به استعمال المال فی ما یرتضی، این مال رو در اون راهی که او دهنده خوشحال است به کار میبنده، که این در جای خودش به کار بستن شکر هم این رو معنا کردن، به کار بستن هر چیزی در جای خودش. و یکشف عن انعامه، که کشف میکنه از انعامه. من خواسته این شخص رو میدونم چیه، این رو داده و این رو در اون خواستهش خرج میکنن که از این اعطایش درست استفاده شده. و الله سبحانه و این کانم محسنن قدیم الاحسان و منه کل الاحسان. همه احسان از اوست. لا ید لأحد عنده، هیچ کس طلبکاری نیاده از خدای متعال. حتی یستوجب الشکر، تا اینکه مستوجب شکر الهی بشه. الا انه جل ثناؤه عد الاعمال الصالحه التي في الحقيقه احسانه الى عباده. این اعمال صالحی که حقیقتا احسان خودش به بندگان، این رو احسان به خودش تلقی کرده. احسانا من العبد الى کنه، بنده داره به من احسانی میکنه. حل جزاد احسان الى احسان، من هم در برابر احسان او از او تشکر میکنم، یا زبانا یا عملا که آثاری رو مترتب میکنه بر این عمل. فجازاه به شکر و احسان و هو احسان الى احسان، که این همون احسان بر احسان خدا. قال تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان. و قال تعالی ان هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا. این جزاء است، این که قرآن به شما نازل شده اینها، و نشان دهنده این است که سعی شما مورد تشکر قرار گرفته. فاطلاق الشاکر علیه تعالی علی حقیقت معنی الکلمه. با این بیان خدای متعال واقعا شاکره، نه اینکه مجازن باشه. به این صورت این دستور رو که از ناحیه خودش میدهد، عمل به این دستور رو احسان عبد تلقی کرده به خودش. و تشکر لفظی که ذکر خیر از خوبان دیگه، ذکر خیر خوبان یه تشکر دیگه، یا اینکه فرموده از ما آثاری مترتب میکنیم برای اعمال صالح، این شاکریت خدای متعاله. بحثون رواییون فی تفسیر عیاشی ان بعض اصحاب نمیستان در انسان سعدتو ان سعی بر اصحاب المن فریضتون هی هم سنه قال فریضتون از فرمونن فریضه قلتو علیس الله یقول فلا جناح علیه ان یطوف بهما. خدای متعال مگه این توی نفرموده این لا جناح کنه و ظهور در عدم فریضه داره؟ راوی داره بحث میکنه با حضرت. قال کان ذالکه فی عمرت القضا، این لا جناح در رابطه با عمر قضا است. ذالک این به خاطر مورد خاصیه. ان رسول الله کان شرط علیهم ان یرفع الاصنام، شرط کرده بود که بت‌ها را از این صفا و مروه بردارن. شعائریت داره روشن میشه، چرا این شعائر شده؟ در صفا یک بت بود، در مروه هم یک بت. این مشرکین که سعی میکردن میآمدن دستشان به این بت ها میزدن، کنه او برای این بت ها سعی میکردن، گفته شد باید نا بره کنار و این برای خداست، این سعی برای خداست. فتشاغل رجل من اصحابه ای حتی عیدت الاصنام قال فانزل الله، یعنی کنه یکی از اصحاب خودشو حالا به غفلت زن تا اینکه اصنام عود کرد نمطبه آمد. خدای متعال این آیه نازل کرد که صفا مروه از شعائر الله هست، اینها اگر بت هم گذاشن نخه اشکال نداره، شما خلاصه طواف خودتون رو بکنید، از شعائریت نمیافته. فمن حج فلا جناح علیه ان یطوف بهما ای الاصنام علیها، با اینکه اصنام هم هست شما کار خودتون رو بکنید، به اصنام اعتنایی نکنید. نه صفا مروه، یعنی اگر شما غفلت کردید اصنام رو هم آوردن در حال غفلت شما، اینطور نیست که شما دست از چیز بردارید، دست از سعی بردارید، بگید خب کنه ما اگر سعی بکنیم داریم به طرف اصنامه. نه، بلکه ما اینو به عنوان شعائر قرارش دادیم. لا جناح، میخوایید حضرت چیزی استفاده کن، لا جناح اصل مشروعیت رو دارن بیان میکنن، همون استفاده تفسیری که ایشون کردن از همین لا جناح حضرت هم دارن اینمونه بیان میکنن. پس این منافات نهده، خود سعی صفا و مروه واجب باشه، فرمود فریضتون. اما این لا جناح فریضه بودن رو اثبات نمی کنه، اصل مشروعیت رو اثبات میکنه و بیان میکنه که در کجا این تشریع شده. ان الکافی ما یقر و من. حالا روایت بعدی هم که ایشون جمع میکنن، فل کافی زن صادره علیه السلام فی حدیث عبد نبی صلی اللہ علیه وسلم بعد ما طاف بالبیت و سلا رکعتی برکت طاف هم خوندن، قال صلی اللہ علیه وسلم ان الصفا والمروه من شعائر الله. این روایت برمی میکنه که حضرت این کلام رو بعد از طواف فرمودن. فعبد به ما بدع الله عز و جل، با آنچه که خدا شروع کرد ایشون هم شروع کرد. و ان المسلمین کانو یظنون ان السعی و نصف و المروه شیء صنعه المشرکون، کاری است که مشرکین رو جعلش کردن. و انزل الله ان السعی و المروه من شعائر الله، اینا آمدن قصد کردن فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یتطوف بهما. بعدشون فرمود که لا تنافی بین الروایتین فی شأن النزول، شأن نزول در اون رابطه بوده است و این در این رابطه و ظاهر. و قوله صلی الله علیه و سلم فنواف عبد عباد الله ملاک و تشریع، ملاک تشریعه که حضرت تشریع رو خواسته است بیان بکنه. فقط مزا خب بفهمید که گاهی در روایات جنبه های مختلفی بیان شده، خب اینا با هم دیگه جمع میشه. خب در قبل بیان شد که کنهو حکمت تشریع سعی بین صفا و مروه قضیه رفتن حضرت هاجر بوده دنبال اسماعیل برای آب آوردن و اینها. خب بفهمید اشکال نداره، اون برحال زیربنای اون تشریع بوده. بعدش هم این تشریع با این کلام از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله اظهار شده. فقط مضافی حدیث حاجر و سعیه ها سبع مرات بین صفا و مروه ان سنه جرت به ذالک. پس بنابراین شعائریت از قبل جعل شده است، شعائریت الهی توحیدی بوده، اینها مدن قصد کردن و زمینش هم این کار این زن پاکدامن بوده. چشم دیده ایبی نداره، در طول هم اگر باشن اشکال نداره، اینا در طول هم هستن، تناقض نداشته باشن. نه یک آیه به جهات گوناگونی نازل شده باشه، این روایات هر کدام یک جهت رو بیان میکنه، نه اینکه چند مرتبه نازل شده. اول اون ذهنیت بود بین مسلمی، میخواد بفهمونی که نه این ذهنیت غلطه، تشریع الهیه. حضرت عمل کردن که این بوتا رو بردارن، این بوتا مدت موقتی برداشته شد، غفلت شد، بوتا آمد که نهو تو ذهن اومده که نه دیگه ما اگر سعی بکنیم که نهو برای بوتا هست. نه، این جعل، جعل مطلق الهیه، اون هم باشه شما کارتون رو انجام بدید، نکنید در طول همه. نوبت سوم هم تقریبا به همین منواله. اف در المنصور عن عابد الشعمی قال کان وسنون به صفا یدعا اصاف، به اصاف نامیده میشون، و وسنون به مروه یدعا نائله. فکان اهل الجاهلیه ازا تافو به بیت یسعون بینهما، بین این دو صفا و مروه هم سعی میکنم و یم سهوند و سنعی. فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم قالو یا رسول الله ان الصفا والمروه انما كان يطاف بهما من اجل الوثنين وليس الطواف بهما من الشعائر. قالوا شان هم مسلمين باشن، اینو دیده بودن. فانزل الله ان الصفا والمروه الايا فذكر الصفا من اجل الوثن الذي كان عليه و اثبت المروه من جهت سنم الذي كان عليه و الصفا. شاید مثلا این اونجا نصب شده بودن، ثابت بوده. برای وقت رو الفریقان فی المعان سابقه روایات کثیره و مقتضا جمیع روایات اینه ان الآیه نزلت فی تشریع السعی فی سنتن حج فی هل مسلمون، در این سنه این تشریع آمده است. سوره البقره اول سوره نزلت به مدینه که تشریع رو هم بیان میکنه. و من هنا یستنتج ان الآیه غیر متحدت سیاق مع ما قبلها. خب اینجا میفهمد که روشن میشود که آیات قبل در رابطه با قبله و تغییر قبله بوده است، این آیه در رابطه با سعی صفا و مروه است، سیاقشون یکی نیست. اون آیه مثلا در سنه دوم از هجرت نازل شده، این در سنه اول، اون افاتی نداره. فانها نزلت فی السنه الثانیه من الهجرت متقدم و مع الآیات التي فی مفتتح السوره، با آیاتی که در ابتدای سوره هم هست سیاقشون یکسان نیست. فانها نزلت فی السنه الاولی من الهجرت. فلل آیات، خلاصه میفهمند که آیات سیاق متعدد دارن، نه اینکه یک سیاق. خود این خیلی مهمه که ما دقت داشته باشیم، چون مخاطب یا محل نزول آیات رو ما دقت داشته باشیم معلوم میشه که اون آیات تغییر قبله در رابطه با یهوده، این آیات با این مضمون بیانگر این است که یک موقعیتی بوده که داره فقط اصل تشریع رو بیان میکنه. وقتی این روایات اون موقعیت رو بیان میکنه، پس سیاقش دوتا. مرحوم علامه رضا نعی چهار آیه دیگر رو که تقریبا هم سیاق است بیان میکنند که این آیات بیانگر نکوهش کسانی است که جهت پافشاری داشته باشند، لعنت الهی و لعنت لعنت کنندگان شامل حالشون میشه، و همچنین اون کسانی که با حالت کفر از این عالم بروند، یعنی با توجه به آیات الهی کفر می‌ورزند آنها. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. بيان ان الذين يكتمون از ظاهر والله اعلم ان المراد بالهدى، ما در هدایت ما تزمنه الدین الالهی، اونیست که دین الهی آن را در بره میان معارف و الاحکام الذی یهدی تابعیه لسعاده هست. و بالبینات، مراد از بینات اون آیات و حججیست که نشانه های بر همون هدایت هست، این چیزایی که اثبات میکنه هدایت از نای خدای متعال هست، این معجزات و اینها. یا بیناتون و عدلتون و شواهدون علی الحق الذی هو الهدا. فل بینات فی کلام این تعالی وصف خاص بالآیات نازله. بینات صفت آیات نازله است که از نای خدای متعال نازل شده است، که جنبه آیتیت خاص رو داره که می فهماند به متعملین نسبت به این آیات که این شیء از ناحیه خدای متعال بالاخص نازل شد. بل آزا یکون مراد بالکتمان، مراد از کتمان که مخفی کردن امر است، از کتمان اصل آیه و اظهار نکردنش برای مردم، یا کتمان کردن دلالتش، آمده اما دلالتش رو کتمان میکنن، تعبیر میکنن، توجیه میکنن به تعبیر، او صرف دلالت به توجیه. کما کانت یهود، یهود خب میگفتن که پیامبر میاد دیگه، به مشرکین هم این در معارضشون این حرفا رو میزدن، اما همین که پیامبر آمد اینها شروع کردن به توجیه کردن، هی اوصاف را به گونه دیگری تحریفش کردن.
کما کانت الیهود تصنع بشارت نبوت ذلک فما یجهله الناس، اونی که مردم نمیدانستن اینها آشکار نمیکرد. لا یظهرونه لهم اما یعلم به الناس، اونی هم که مردم میدانستن توجیه میکردن. یا اولونه به صرفی عنه صلی الله علیه وسلم، که نه منظور این نیست، اون دیگری نیست. این در همه زمان ها عمدتاً بوده. من بعد ما بینا للناس افاد ان کتمانه هم انما ها بعد البیان و تبین للناس، کتمان ایشان بعد از بیان بوده، نه که فقط کتمان باشن، لا لهم فقط، نه که کتمان برای خودشون باشه. و ذالک یعنی منظور اینه که گاهی هست که یک شیئی که ظهار می شود لازم نیست که همیشه اولا برای همگان یک مرتبه اظهار بشه، و اینم طبیعی نیست، طبیعتا نمیشه. یک شخصی که میاد مخصوصا با اون زمینه های تبلیغی اون زمان، به لحاظ همین برخوردهای طبیعی که رسولان الهی داشتن، قهرن مواجه میشن با یه افراد محدودی. اینها هم ملزم بودن گاهی که برسونن به دیگران. وقت اینجا مسئله کتمان میاد که نمیرسوندن یا تحریف میکردن. و ذالک ان تبین لکل شخص شخص از شخاص الناس امر لا یحتملهم نظام الموجود المعهود فی هذا العالم، آشکار شدن به تک تک از اشخاص مردم امر نیست که این نظام متحملش بشه، لا فی الوحی فقط، بل فی کل اعلام عمومی و تبیین مطلق هر جا این چنینه. بل انما یکون، این تبیین یا بواسطه است یا بیواسطه. پس لازم نیست که من بعد ما بیناه به صورت مستقل باشه. بل انما یکون به اتصال الخبر الى بعض الناس من غیر واسطه الا بعض الناس به واسطه تبلیغ الحاضر الغایب العالم الجاه فالعالم یعد من وسائط البلوغ، از وسائط بلوغ و ابزارش حساب میشه، کل لسان و کلام زبان. فاذا بین الخبر للعالم المأخوذ علیه المیثاق به علمه مع غیره من المشافهین، فقط بین للناس دیگه. این من بعد ما بینا للناس رو دارن بیان میکنن، این بیان واقعیت داره، حالا چه بواسطه چه بیواسطه. وقتی که برای عالمی که میخواد میثاق گرفته شده، شما به علم تو هم برسونید، چون علم پیدا کردی با غیرش از مصافحین فقط باید لناس و کتمان العالم علم و آزار کتمان العلم عن الناس بعد البیان لهم و سبب الوحید الذی عده الله سبحانه سببا لاختلاف. خود این کتمان دگان سببی است که موجب اختلاف مردم در دین میشه، تفرق این فی سبل هدایت و زلاله. لذا ایشون میخوان که ما اگر باشیم و برخورد با دین، دین امر فطری است که فطرت انسانها پذیرای آن است. پذیرا بودن فطرت دین را این منافات نداره که عده‌ای به مقتضای فطرتشون آگاهی نداشته باشن. یعنی این معنا در ساختمان وجودی انسان نهاده شده که اگر بهش رسید میپذیره و زمینه انادی نداشته باشه. پس بنابراین منافات ندارد که این دارن ایشون من بعد بگن ناهور رمقایی بازترش میکنن. که چیزی فطری باشه بیان هم لازم نشه باشه، چیزی فطری باشه جهل بهش تعلق بگیره. پس این که اینا میان کتمان میکنند و به توابع شومش میرسند، این اشکال نداره که یک امر فطری کتمان بشه، کتمان پذیر بشه. اینو میخوان بیان میکنن که منافاتی با این مسائل با همدیگه نیست، یک امری به مقتضای یک خلقتی باشه، لکن عده‌ای نگذارن این مقتضا ظهور پیدا بکنه. و الا فدین فطری هم تقبله الفطره و تخضع له القوه الممیزه، قوه ممیزه خاضع نسبت به آن هست. بعد ما بین لها، بعد از اینکه برای فطرت بیان شد، قال تعالی فاقم و چهل دین حنیفا به تفلا و نتیبتن ناس علیها لا تبدیل لخلق الله. خب این اول برای میکنه بشه اول لا ذالکت دین و قیم ولا که نکتر ناسه لا یلم، این تنافیه بین این سبت و زیل این آیه سبحان، نه فدین فطریون علی الخلقه لا یدفعه الفطر ابدا لو ظهر لها ظهور ما به صفای من القلب، اگر صفای قلب باشه و انادی نباشه، کما فی الانبیا او به بیان قولیه، یا اینکه بیان بشه. حالا جواب از این است که خب چرا ادهی به این سمت رسیدن ادهی نرسیدن، چه امتیازی؟ خب نظام بر این اساس خلاصه تعلیم و تعلم و استکمال و اینها بنا شده. این یکی، خب وقتی که بر این اساس استکمال تدریجی بنا شده، یک کسانی باید بیان کننده باشند، اون هم با شرایطی. این دوتا. سوم این که کمال که همه برای آن خلق شدن برای همگان علی‌السواست، منتها برای بعضی ها برای با یک زمینه و بعضی با زمینه دیگری. زمینه های برای رسیدن به کمال مختلفه، اما اصل راه مشترک است. این سه تا مسئله مهم رو فقط اشاره کردیم و اینجا دارد که اشاره میکنند و لا محاله ینتهی هذا الثانی، این بیان قولی ناچار منتهی میشه به اون صفای قلبی. یعنی اصل از ناحیه خدای متعال بیان است، حالا بیان فی حد نفسه یا به بیان قولی. این بیان از ناحیه خدای متعال است، کسانی هم جلوی این بیان رو میگیرن. حالا ادامه شد سلام.